در ساعت 15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر امرایت از استودیو خبر رادیو فردا، شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی راکتور عراق خبر داد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. وی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت در این مذاکرات ما خواستهایی داریم و طرف مقابل دیدگاهی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت است. به گفته او تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تیر ماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5 علاوه 1 رسید، توافق شده است که راکتور عراق با همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان از سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته گفت مرحله دوم انتخابات مجلس هم ماننده مرحله اول آن برگزار می شود و شمارش آرا دستی است. به گفته محمد حسین مقیمی در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران رقابت می‌کنند. مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند ماه گذشته برگزار شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، فعال مدنی و زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. عفو بین‌الملل همچنین از آنچه اعمال فشار بر نرگس محمدی و محرومیتش از تماس با فرزندانش خوانده به شدت انتقاد کرد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آخرین بار اردیبهشت سال گذشته بازداشت و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. او قرار است روز اول اردیبهشت ماه به اتهام اجتماع و تمانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه زیر سوال بردن دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی را خیانت خواند و از دادستانهای سراسر کشور خواست سخنان و تحرکات در این باره را رصد و با آن برخورد کنند. همزمان مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی سپاه هم گفته کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی از جمله گفت ابراز برخی سخنان و اظهار نظرها درباره اینکه امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است نادرست است و به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است. به نشست خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه گفت کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و به احدی اجازه دست‌اندازی به آن داده نخواهد شد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست موشکی جمهوری اسلامی اکنون دستمایه اختلافات شده است، به رادیو فردا میگوید مطرح کنندگان این بحث تلاش دارند با حمله به مخالفین خود به بهانه مخالف بودن با سیاست دفاعی کشور وزنه سیاسی خودشان را حفظ کنند.
مسئله برنامه موشکی ایران رو که اداره کننده اصلی اون سپاه پاسداران و سیاستگزار اصلی اون آقای خامنه‌ای هست و تقریبا خارج از چارچوب سیاستگزاری به معنای اداری در ایران صورت میگیره رو باید پیشینش رو از زمانی در نظر گرفت که مذاکرات اتمی در جریان بود. در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب می‌شد که مذاکرات اتمی به نتیجه نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود که در واقع قلب پیوند برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های نظامی اون بود. آقای ظریف و تیم آقای روحانی از طریق جدا کردن برنامه موشکی از فرایند مذاکرات اتمی تقریبا موفق شدن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه توافق اتمی شکل بگیره و برجام در واقع به نتیجه برسه. درست در همین جهت هست که الان به نظر میاد که بیشتر سپاه پاسداران و گروه‌های منتقد دولت آقای روحانی مطرح کردن دوباره برنامه موشکی رو به عنوان یک جانشین برای نشان دادن ادامه تنش‌های میان ایران و غرب و به خصوص آمریکا در نظر گرفتن و هدف اونها به نظر میاد بیش از اینکه پیش بردن برنامه موشکی ایران از نظر نظامی برای مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای باشه، حفظ کردن وزنه قدرت خودشون در داخل ایران هست. بنابراین ابزاری شده در دست منتقدین دولت آقای روحانی برای محدود کردن قدرت عمل سیاست خارجی آقای ظریف و آقای روحانی.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه در گزارشی به نام عقب نشینی های رفسنجانی گفته های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازتاب داد که از جمله از آغاز فعالیت های ساخت موشک در زمان ریاست جمهوری خودش گفته است. علی کشتگر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی به بهانه موضع‌گیری‌اش به رادیو فردا میگوید علت این حملات نتیجه انتخابات است.
علت این حملات دقیقاً مربوط میشه به عصبانیت تندروها و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای از نتایج انتخابات اسفند و اینکه اینا لیست دادن و لیست اینا تو تهران به طور کامل برنده شد، هرچند که آقای خامنه‌ای گفته بود که به لیست انگلیسی رأی ندین و یا به برعکس اون چی که انگلیسا میگن شما مردم رفتار کنین، دقیقاً رفتاری مردم کردن و رأی مردم دادن که اصلاً به مذاق اینا خوش نیومده. تمام اینها مربوط میشه به همین، در واقع دارن هم از مردم زهر چشم میگیرن هم به نیروهای میانه رو و معتدل رژیم که پیروزی در انتخابات کسب کردن دارن به نوعی اینا رو مرعوب میکنن. طبیعی است که در مورد عقب نشینی هم باید اعلام بشه که این آیت الله رفسنجانی است که عقب نشسته یا آقای روحانیه که عقب نشینه، برای که وقتی آیت الله خامنه‌ای یه چیزی میگه ایشون که نمیاد حرفشو پس بگیره یا بگه اشتباه کردم، که بنابراین ایشون به حساب خودشون مقامی است که تقدس داره و اشتباه نمیکنه، بنابراین بقیه باید حرفشون رو پس بگیرن. اینم یک مسئله طبیعی جمهوری اسلامی.
روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی هم دفاع از سیاست‌های موشکی مطرح شد و یک نماینده مجلس گفت
در مورد دخالت آمریکا در امور داخلی کشور ما از جمله موضوع توان موشکی باید عرض کنم دفاع موشکی ایران و توان موشکی ایران هیچ ربطی با آمریکا ندارد. نظام مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ایران از تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توانمندسازی حوزه موشکی ایران تقدیر و تشکر می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس 154 نماینده مجلس در نشست علنی روز دوشنبه با امضای بیانیه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. در این بیانیه از جمله آمده است که زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی از سوی بعضی در داخل کشور جز ناآگاهی یا خیانت چیز دیگری نیست.
جواد کوروشی گزارش میداد. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که پیامشون رو برای پیامگیری 24 ساعتی رادیو فردا گذاشتن و همکارانم بخش از اونا رو انتخاب کردن برای این بخش خبری.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم دقیقا این برنامه های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه های اتمی میندازه.
این دولت آمریکا هی میگه که دولت ایران موشک میسازه، موشک ها رو امتحان میکنه. دولت آمریکا چرا به خودش نمیگه که بمب‌های هسته‌ای داره، موشک‌های دوربرد داره؟ ما هم ملت ایران حق داریم که موشک داشته باشیم، بمب‌های هسته‌ای داشته باشیم.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا به نظر من تمام زحمات و تلاش‌ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداره یک را به هدر خواهد داد.
میخواهم از مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از گذشت 2.5 ماه از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، وزارت اقتصاد آلمان به بانک‌های این کشور توصیه کرده داد و ستد با ایران را از سر گیرند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، در همایش مشترک کمیسیون اقتصادی دو کشور در تهران شرکت خواهد کرد. در پایان این گرد همایی قرار است بیمه دولتی هرمس بار دیگر مناسبات خود را با ایران عادی کند. شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
در حالی که بانک‌های آلمان همچنان از معامله با ایران دوری می‌کنند، ماتیاس مخنیگ، معاون وزارت اقتصاد آلمان، به مؤسسه‌های پولی و مالی کشورش توصیه کرده از معامله با ایران حمایت کنند. به دنبال لغو تحریم‌ها، این مقام اقتصادی از سوی زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، مأموریت یافته راه داد و ستد با ایران را هموار کند. به همین خاطر ماتیاس مخنیگ پیش از نوروز از تهران دیدن و با ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفتگو کرد. یکی از معضلات کنونی که بر سر راه معامله با ایران قرار دارد، نبود ارتباطات بانکی از یک سو و ترس و واهمه بانک‌ها در از سرگیری داد و ستد با ایران از دیگر سوست. بانک‌های بزرگ آلمان از جمله دوچه بانک و کامرس بانک در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته، زیرا مواردی از تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و به این خاطر این بانک‌ها از این بیم دارند با شرکت مسئله داری از ایران رابطه مالی برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا شوند. با وجود این نگرانی ها، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، اما از این سیاست احتیاط آمیز بانک های کشورش ابراز ناخرسندی کرده و به معاونش ماتیاس مخنیگ مأموریت داده تا این سد را از میان بردارد. معاون وزارت اقتصاد آلمان در گفتگوی تازه خود با یک نشریه مالی با اشاره به این موضوع که برقراری رابطه بانکی با ایران برای اقتصاد آلمان هم سازنده است، گفته برای آنکه روابط اقتصادی با ایران از جذابیت بیشتری برخوردار شود، به زودی بیمه پوششی هرمس در دسترس صادرکنندگان کالا به ایران قرار می‌گیرد، به این شرط که شرکت‌های ایرانی بدهی‌های پیشین خود را که سر به نیم میلیارد یورو میزند با وزارت اقتصاد آلمان تسویه کنند. وی اما بلافاصله میافزاید در دیدار اخیرش از تهران، دولت ایران قول داده مطالبات موفقه و یا همان بدهی های پیشین را در پایان همایش قریب الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران پرداخت کند و به دنبال آن راه برای عادی سازی مناسبات بیمه هرمس با ایران هموار می شود. ماتیاس مخنیگ در پایان یادآور شده زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان، به زودی برای بار دوم راهی ایران می شود و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
15:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.